کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی.
صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبا.
تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، خوبان، سلام بر شما. سلامی همراه با بهترین آرزوهای قلبی ما برای شما دوستان پاک دل شیفته پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک ایشون. روز خوب و سرشار از معنویت و صفا رو برای شما آرزو میکنیم.
نیمه های ربیع الاول بود. نیمه شبی در اتاقم تنها بودم. این اتاق چنان بود که چون از در خانه داخل می شدی در زاویه چپ انتهای حیاط واقع می شد. بدینگاه ناگهان مرا حالت زایمان گرفت. سپس صداهایی بسیار شنیدم که به سخن آدمیان شبیه نبود. ترسی تند بر وجودم چنگ افکند. پس گویی مرغی سپید را دیدم که بال خیش را بر سینه من کشید و ترس از وجودم رخت بربست. آنگاه زنانی را دیدم که در بلندی چون نخل بودند. آنان به اتاق داخل شدند و با آمدنشان بوی مشک و عنبر فضا را انباشت. زنان جامه های رنگ به رنگ و بس زیبا در برداشتند که پیشتر به زیبایی آنها ندیده بودم. در دستانشان کاسه ای از بلور سپید بود که در آن شربتی بود. پس جام را به سوی من گرفتند و من از آن شربت نوشیدم. شربت طعم و عطری بهشتی داشت. چون آن را نوشیدم ناگاه در مقابلم نوری تند پدیدار گشت و سراپای مرا در خود فرو گرفت، بدان حال که بر من روشن نبود که در خوابم یا به بیداری. چنین احساس که آن زنان در بسترم خواباندند و مرا تبریک گفتند. نخست گمان بردم که آنان زنان عبد منافند. زود اما به خاطر آوردم که به دانان خبر نفرستاده بودم. آنگاه اندیشیدم که شاید زنان هاشمی اند. آنان اما به شبح‌هایی از دنیای دیگر ماننده بودند. سپس در نظرم آمد که شاید مریم دختر عمران، آسیه همسر فرعون و هاجر مادر اسماعیل اند.
مهربانان، از امروز قرار وارد فراز تازه‌ای از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام که درود خداوند بر او و خاندان گرامی او باد بشیم. این فراز مربوط به دوران جوانی اون حضرت و ماجراهایی که راجع به این دوران از زندگی ایشون در تاریخ ثبت شده و به دست ما رسیده. فراز مذکور که از حدود 16 تا 25 سالگی حضرت رو دربر میگیره، جمعاً 6 برنامه از برنامه‌های از سرزمین نور رو به خودش اختصاص خواهد داد. به این ترتیب این دهمین فراز از سلسله فرازهای مربوط به قبل و بعد از تولد پیامبره که جمعاً در 37 برنامه به شما تقدیم شده و خواهد شد. ما ضمن آرزوی این که این سلسله برنامه‌ها توانسته باشه رضایت خاطر گرامیتون رو جلب بکنه تا بتوانیم روز به روز برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضورتون بکنیم. خب حالا با هم گوش میکنیم به برنامه امروز، یعنی دوران جوانی زندگانی پیامبر بزرگوار اسلام.
محمد مهیای رفتن با گله بود که بوطالب او را گفت:
پسرم، خدیجه دختر خبیث تو را پیغامی فرستاده است.
محمد پرسید: خدیجه طاهره؟
آری پسرم. دانی که چندی است خدیجه را شوی مرده و از وی مالی فراوان مانده است. خدیجه با این مال بازرگانی می کند و هر سال به شام و یمن کالا روانه می سازد و از آن خطه ها کالا به مکه می آورد. پیشتر او کالاهای خیش را با غلامش میسره روانه می ساخت. اینکم ما ندانم چه روی کرده که دل بر این نهاده تا آنها را به دست تو سپارد. دیروز که تو با گله به صحرا بودی، میسره این پیغام را آورده است.
محمد لختی به اندیشه فرو شد و هیچ نگفت. او بیش و کم از خدیجه چیزها شنیده بود، چه خدیجه به نام تر از آن بود تا به مکه کسی او را نشناسد. تاجران شهر می گفتند که به یثرب و شام و یمن نیز جمله تاجران او را شناسند. از آن فراتر وی از نیکان مکه بود. بس کاسبان خرده پا که به سفرهای تجارتی خیش به سرمایه با او شریک می شدند یا در اصل با پول او تجارت می کردند. هم بسیار کسان که به گاه درماندگی از وی وام می ایستادند. بدان روزگار که وام دادن به ربا امری رایج بود و خود گونه تجارت به شمار می رفت، اما این آزاد زن هرگز ربا از کس نمیخواست و جز اصل پول خیش چیزی باز پس نمیگرفت. محمد میسره را نیز بیش و کم میشناخت. آن میان سال غلام درشت غباره سیه چرده که آثار پاکی و پرهیزگاری و بزرگ منشی به سیمای پهنش آشکار بود، راستی را که شایسته آن همه اعتماد چونان بانوی بود. چه رخ داده بودم ما که اینک خدیجه دل بر آن نهاده بود تا کار میسره بدو سپارت آشکار نبود. اینها اما بسیار ذهن و دل محمد را به خیش مشغول نمی داشت. آنچه اکنون وی را به اندیشه فرو برده بود حکایت خود با عمویش بود. بوطالب را زندگی بس دشوار می گذشت. وی را هرچند اغلب دست تنگ بود، چندی بود اما که درویشیش شدت گرفته بود. چه او را سال به 50 رسیده بود و 5 فرزند داشت. از آن سفر که محمد به کودکی با وی به شام رفته بود نیز دیگر به سفر تجارت نتوانسته بود رفت. از پسرانش طالب را هنوز مال و کسبی آنگونه نبود تا تواند پدر را یاری رساند. عقیل را نیز آن مایه بینایی نبود تا امیدی به وی باشد. هم جعفر خورد بچه بیش نبود. باقی نیز 2 دختر بودند. بدین میان محمد تا سربار عموی خیش نباشد بسیار کوشیده بود. اون خوست چند بز و شتر ابو طالب را به چرا به صحرا می برد. چون چندی گذشت دیگر عمویان و خیشان نیز گله خیش را بدو می سپردند تا به چرا برد. اکنون اما که او را سال به 25 رسیده بود میبایست تا کاری دیگر به دست میگرفت. شاید از آن راه میتوانست عموی خیش را دست گیرد و یاری رساند. با این همه سر در زیر بوطالب را گفت: تا شما چه گویید؟ بوطالب با همان بزرگ منشی و وقار همیشه گفت:
هرچند اینک جوانی برومندی و در عقل پختگی پیران را داری، مرا هنوز آن محمد کوچکی و روزی دوری تو را تاب ندارم. نیکم ما چون می نگرم تو را زمان آن رسیده که خیش را همسری گزینی و به زندگانی خود سامانی بخشی. عمویت را هماره این شرم ساری باقی خواهد ماند که او را مالی نبود تا خود بدین کار برای تو پا پیش نهد. باشد که با بهره این سفر توانیم تا بدین مهم دست یازیم. با این همه رأی تو راست، هرچه اراده کنی من نیز همان را پسندم.
بدین سخن بوطالب سیمای همار گلگون محمد گلگون تر گشت. پس سر در زیر گفت: مرا چندی رخصت دهید تا در این باره اندیشه کنم.
اندیشه کن پسرم، نیز اگر تو را رأی بر رفتن قرار گرفت به مهیا ساختن خیش پرداز. امروز طالب را خواهم گفت تا او گله را به صحرا برد.
محمد گفت: سپاس دارم عمو. آنگاه بوطالب را بدرود گفت و از خانه به در آمد. این امری بزرگ بود و او میبایست در آن اندیشه میکرد. پس چونان هماره آنگاه که به خلوت و تنهاییش نیاز بود راه کوه نور و غار حرا را در پیش گرفت. محمد در پای کوه نور ایستاد. از پس دو فرسنگ راه پیمودن پرشتاب آنسان که عادت او بود در آن هوای گرم اینک گاه آن بود تا لختی بیاساید، پس بر تخت سنگی به کناری راه نشست. اینجا همان مکان بود که می گفتند نیای بزرگشان ابراهیم بران شد تا فرزندش را برای خدای خیش قربانی سازد. اندر پس او کوه تبیر بود، هرمبار و بلند. روبرو کوه نور بود، مونس دلتنگی ها و تنهایی های او. همان که به مکه اندر نیز چون اندوهگین می شد با نگریستن به قله تیز نما و مخروطی شکل آن غمش سبکی می گرفت. گرمای آغازین ماه از تابستان صخره‌ها و سنگ‌های کوه را تافته بود. عرق چونان جوی بارانی کوچک از شقیقه‌های جوان محمد به جانب چانه معتدلش سرازیر می‌گشت و لا به لای ریش‌های سیاه پرپشتش گم می‌شد. با این رو آنجا را از مکه فرو رفته در گودی میان کوها هوای لطیفتر بود. هم گاه نرم نسیمی گذرا می‌وزید و بوته‌های خار میان صخره‌ها و سنگ‌ها را جنبشی نامحسوس می‌داد. محمد اقال و چپی از سر گرفت. گیسوان سیاهش بر دو سوی صورت ریخت. پس رو به جانب دشت شمالی مکه کرد. آنجا که مسیر یثرب چونان رودی لاغر و خشک در میان صحرا راه می گشود و به انتها به میان توده کوههای تیره رنگ گم می شود. چسان طبیعت آفریدگار گونه گون سوی از آن این وادی سترون خشک و عبوس بود و سوی دیگر کشتزارها و بوستانها و باغها و چشم ساران پر آب دیار شام. محمد عرق از پیشانی گرفت، پس از جا برخاست و تا آخرین بدرود را با همدم محبوب و رازدار ساعتهای بیخیشی خود کند، راه قله کوه نور را به زیر پا گرفت. نور را گرچه افسون از 200 گز بلندا نبود، لیک راهی ناهموار و تیز داشت. سطحش پوشیده به صخره ها و سنگ ها و بوته های خاردار بود که فراز شدن بدان را دشوار می ساخت. با این رو محمد به سالیان دراز از نوجوانی و جوانی چندان در نوردیده بودش تا اینک فراز شدن به آن ویرا دشوار ننماید. خاصه آن مایه راه پیمایی به دشت و صحرا در پی گله پاهای او را چندان ورزیده و توانا ساخته بود که راه‌های بس دشوارتر از این نیز نفرساید و از نفس نیندازدش. محمد رو به پشت چرخاند، به زیر پایش رو به جانب شهر تنگه در روار منا بود. خاموش و خلوت، تهی از هر گذرنده، آن سوتر مکه که جز همهمه دور و گنگ از آن به گوش نمی آمد. محمد را ناگاه یاد نیایش عبدالمطلب در خاطر آمد و از غم قلبش فشرده گشت. عبدالمطلب نیز چونان محمد گاه تنها رو به جانب این کوه می آورد و پاره از روز را در غار حرا خلوت می کرد. هر سال نیز چون رمضان می شد جمله ما هرا بیتوتگاه او بود. بدین دوران سال خورده غلامش عامر ویرا طعام و آب می آورد. هم محمد کوچک با عامر می آمد تا با نیای خیش دیداری تازه سازد. محمد پا بر قله نهاد، صحنی بیش و کم صاف، به گسترش نزدیک 40 گز. از هر سو گرد تا گردش آسمان صاف و آبی بی غش. نسیمی آرام به وزش بود و تن گرمازده محمد را لذتی بهشتی ارمغان می آورد. محمد به عادت هر بار چندی بران فراز درنگ کرد و پیرامون را نگریست. به جانب شرق کوه آن راه بود که رو سوی عرفات داشت. مکه در جنوب کوه بود، میل به جانب شرق آن، لمیده به دامان کوههای کم بلندا. به مرکز شهر کعبه چونان نگینی سیاه در میانه حلقه حلقه بناهای شهر غم گرفته ایستاده بود. تودهی کم رنگ و نازک از غباری ارغوانی به آسمان شهر معلق ایستاده بود، ساکن چونان یکی پاره بزرگ از ابر. به شهر اندر سراها بیش و کم چونان پیش دایره وار گرد حرم شعاع می گشودند و از گودی میان رو به جانب بلندی ها داشتند. اینک اما در آن بخش از سوی شمالی شهر که سطحی بلندا داشت و سیل را بدان دست رس نبود، دارایان قریش از هر تیره سکنا گزیده بودند. هم از این رو آن محله بطحا نام یافته بود. جمله سراهای محله بطحا بزرگ و شکوهمند بود، بیشتر نیز دو مرتبه داشت با نماها از سنگ. بدین میانه باز سرای بزرگ و دو مرتبه خدیجه با آن خیمه گنبدگون سبز بر فراز بامش جلوه دیگر داشت.
چون کسی بر بام سرای خدیجه می ایستاد، راه یثرب و شام نیک در نگاهش بود. هر عصر نیز خدیجه در آن گنبدین خیمه می نشست و میهمانان همانجا به دیدار وی می رفتند.
از خدیجه سخنان بسیار می گفتند و جمعی نیز در این راه به عادت عرب مبالغه می کردند.
زنی است بس نگاه، هرچند او را 40 سال عمر است و پیشتر نیز 2 شوهر کرده و از ایشان وی را 3 فرزند است، باز اما خواستاران بسیار دارد. سوای برخی دارایان قریش چونان ابو لهب و ابو جهل، جمله شاهان جزیره عرب نیز خواستار پیوند با اویند.
محمد می شنید که برخی از جوانان مکه نیز که به سال بس کوچکتر از خدیجه بودند، به هوای دارایی بسیار او یا دیگر سببها سخت خواهان همسریش بودند. خدیجه اما جمله را پاسخ به رد داده بود. تا آنگاه محمد خدیجه را هرگز ندیده بود. این سخنان را نیز این سو و آن سو شنیده بود، هم دانسته بود که بیشک وی داراترین زن به سرزمین حجاز است، بی آنکه آن خصلت‌های بد دارایان در او باشد.
به بخشندگی و دادرسی درماندگان هیچ کس به پایش نمی رسد.
هم از این رو بود که وی را بانوی قریش لقب داده بودند. نیز آن سان زیسته بود که جمعی خدیجه طاهرش می نامیدند. محمد رو به مکه بر زمین نشست. چه بسیار این شهر را دوست می داشت و چه مایه از کردار و سنت‌های مردم آن بیزار و اندوهگین بود. به روزگار زندگانی نیایش عبدالمطلب، هرچند مردم همین گونه بودند، شهر را اما قرار و قاعده‌ای بیش بود. چه بزرگی و نفوذ او چندان بود که بیش و کم گردن کشان را از ستم آشکار بر ناتوانان باز می داشت. چون او مرد و فرزندش زبیر بر جای پدر نشست، اندک اندک وضع دیگرگون گشت. چه زبیر نیز هرچند نیک مردی دلاور بود، ولی هیبت و شکوه پدر را نزد قوم نداشت.
خب عزیزان، وقت امروز برنامه ما رو به پایانه و مجبوریم برای شنیدن دنباله داستان شما رو در انتظار بگذاریم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو می کنیم. شادکام باشید.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.